یادتون باشه و خاطر دوستان شنونده، ما در هفته‌های گذشته داریم درباره ایران پس از مشروطه صحبت و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی، که افتخار دادن و امروز هم در برنامه به صورت تلفنی حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام قربان.
قربان سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. ظهر شما بخیر، در خدمت شما.
همچنین
سلامت باشید. در واقع روزهای گذشته در هفته پیشین که صحبت میکردیم، فکر میکنم که دیگه رسیدیم به جایی که داشت جنگ در واقع تحمیلی آغاز میشد. ما شنونده شما ایم که بحث رو بشنویم.
بله، اگر اجازه بفرمایید تا آخر این هفته در مورد مسائل دفاع مقدس صحبت میکنیم. در هفته آتی اگر خداوند خواست زنده بودیم برمیگردیم به ماجرای دربار و این روند انقلاب.
بله حتما بفهم.
بعد از اینکه چند روز جنگ شروع شد، به دستور امام جلسه شورای عالی دفاع شکل گرفت. در جلسه شورای دفاع رئیس جمهور بود، دومان رئیس قوه مجریه آقای رجایی نخست‌وزیر بود، فرماندهان هوایی، دریایی، زمینی، فرمانده سپاه، ارتش و فرماندهان امنیتی کشور در جلسه شکل می‌گرفتن. این جلسه دو بار در هفته تشکیل می‌شد. یه بار روزهای جمعه عصر در ستاد مشترک ارتش جمع می‌شدن و ما می‌رفتیم اونجا تا آخر شب وای می‌سیم تا خبرها بگیریم چه اتفاقی افتاده، برمیگشتیم. و یک بار هم روزهای دوشنبه شب در دلفول، چون بنیتر دستور در دلفول مانده بود، ما هر روز روزهای دوشنبه از سوار هواپیما میشدیم، به اتفاق آقای رجایی میرفتیم دلسفول. در پناهگاه کاملا تاریک بود.
بله.
اونجا میموندیم تا صبح و با خبرها و مصاحبه انجام میشه. همون زمانی
آقای ساجدی عذرخواهی میکنم چون شما در بعضی از این روایت ها خودتون حضور داشتین، میتونم بپرسم که شما اون موقع مسئولیتتون چی بود؟
من خبرنگار بودم. بله. من از سال 58 بعد از انقلاب تا الان همچنان خبرنگار هستم.
بسیار عالی.
در خدمت. بنابراین در تمام مواضع حساس صحنه‌های داخلی کشور و خارجی در خدمت شما و دوستان بودیم.
بسیار عالی.
ما رفتیم اونجا، همون زمانی که اونجا بودیم عراقی‌ها میکوبیدن محکم شهرها، چنانکه ما دلنشسته بودیم سر میز شام، صدای لرزشی مثلا انواع اقسام نقاط مختلف دزفول، خوزستان و شهرهای مرزی به گوش می‌رسید. ما تا صبح میموندیم، صبح دو مرتبه سوار هواپیما میشیم، بلنشیم میمدیم تهران. چرا بنیتر دفعه بود در اهواز در دلسول مونده بود؟ بنیتر بخواست اینجوری مانه میکنه، به خصوص برای امام که من رئیس جمهوری هستم که تو جبهه میمونم، آقایون تو تهران در اصل موضع گرفتن. چون اصولا مواضع بنیتر با مواضع سایر رهبران کشور متفاوت بود، سر جریان ارسال سلاح به سپاه و دیگر مواضع تقنینی و انقلابی کشور. بنابراین همونجا که ما بودیم میزان اختلافات کاملا مشخص بود. قانون سودابه سودیفی مشاور امنیتی رئیس جمهور بود، همسر غضنفر بود، خبرها رو اون میداد، ما میرویدیم و برای تهران ارسال میکردیم. این روند به شکلگیری جلسه شورای دفاع بود. در این بین اعلام کردن یه هیئتی از کنفرانس اسلامی میخواد بیاد تهران برای میانجی جدید، که اینا انشالله فردا در خدمت شما خواهیم.
بله خب، و در پایان هم که مشخص شد این آقا یعنی بنی صدر خائن به دولت و ملت بود. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. فردا هم با شما همراه خواهیم شد. تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
مسجدی دو ایوانی که ایوانهایش روبروی هم قرار ندارند. شماره تلفن 220-485، سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام، خسته نباشید. پاسخ مسجد نصیرالملک شیراز، ناحیه سیستان از کرمانشاه. جواب سوال شما، مسجد نصیرالملک در استان فاس شیراز، مرزی بلاغی از کرم خدا.
جواب سوال، مسجد زودم فهم دبلوری از روشه.
خانم سوسن آبادی از عراق نوشتن مسجد نصیرالملک. 0918-1678 گفتن مسجد گوهرشاد. آقای پارسا صمدی از تهران گفتن مسجد نصیرالملک. آقا فردین از کرمانشاه گفتن اسم مسجد رو فراموش کردم ولی در اصفهان. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. اما خدمتتون عرض بکنم که گچ یکی از اصلی ترین مصالح معماری که از هزارهای دود به دلیل قابلیت‌های ویژه‌اش مورد توجه هنرمندان و معماران سراسر جهان بوده. در این بخش که می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، قرار هست که درباره تاریخچه استفاده از گچ در معماری ایرانی بگیم و بشنویم. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مجدی.
درود بر شما. سپاسگزارم خدمت شما شنوندگان و عوامل متنبرم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای مجدی. من یه برداشتی دارم، نمیدونم چقدر درست باشه، میخوام اینو پای قرار بدم که از شما پرسش بکنم، و اون این که احساس میکنم که مصالحی که استفاده شد در دست بشر تا به امروز، هر چقدر که اومدیم مثلا خب در یه دورایی از سنگ استفاده میشد، بعد اومدیم به مثلا گچ رسیدیم و به غیره و غیره، حالا البته نه اینکه حالا روی یک خط باشن، اما بله. احساس میکردم که دیگه مثلا بشر انگار که دنبال یه چیزایی راحت تر میگشت که باش کار بکنه از جمله گچ. مخواستم ببینم که اصلا این طرز تلقی درسته، یعنی مثلا گچ از اول برای کارهای غیر از تزیینات به کار آمد و بعد فهمیدن که حالا باش کار تزیینی هم بکنن یا نه؟
بله دقیقاً.
خواهش میکنم بفهم.
خب من اگه به دوره نوسنگی به ایران شما تشبه مثلا در آثاری که وجود داره و تفاری و کاوشها، مثلا منطقه زاگرس مرکزی مثلا،
بله،
در منطقه دهلوران، در منطقه زاغه، تحت زاغه قلبی، اینا 8000 سال 9000 سال سابقه استفاده از اندود گچ رو دارن.
بله.
اون مناطقی که معادن گچ بوده از این مساله چوب سپید بوده خیلی، و حالا از اون خاکای رنگی هم استفاده کردن، روش نقاشی کردن، به این فکر مثلا روی این به اصطلاح چینه خشت یا خشت یا چینه مثلا این مساله خشتی رو و گلی رو بپوشونن، خب طبیعتا نقاشی هم اگه قرار شده باشه، تزیین هم شده باشه، این به اونجا میرسه. اما اگه بخوایم بریم به این که چگونه از گچ استفاده شد برای مساله ضد آب،
بله،
مثلا ما 3-4000 سال پیش در ایران اینو داریم که چجوری حتی استفاده شده بر شیوه پخت ویژه‌ای که برای گچ داشتن، که همون شیوه پخت نیم کوب هست یا نیم پد، تونستن به اینجا برسن که حتی مسئله در ضد آب درست کنن ازش.
خب
و خب مثالش رو بخوام بزنم، آرامگاه تنتی اهر در هفت‌تپه، شما وقتی نگاه میکنید قسمت بالاش که تاق زردی داشته، همجوری لایه لایه میبینید، انگار توشن میشه هر سال که کاکل میکنیم ما در خونه قدیمی، الان کمتر از تو آخر کارش این کار انجام میشه، اینجا گچ شده. مثلا گچی که شما الان میبینید که نمیتونیم ما باشه مسئله ضد آب درست کنیم، این به گچ فهم کنیم. یا مثلا شما نکنید استفاده از گچ همون موقع دور ساسانی مثال میزن در بناهای مثلا کاخ اردشیر بابکان، این گچی که اونجا، یا بیشابور همون گچ نیمکوب هستش، بازم انقدر این محکمه که بعد از این همه سال که این مثلا بناها از زیر خاک اومده بیرون یا بخشایش از زیر خاک بیرون زده میده، هنوز که هنوز شما مقاومت این مساله رو و انعطاف نسلیش رو حس میکنید.
بله.
اما استفاده از این که چجوری حالا اینو گچبری کردن، اینو روش حجم ساختن،
بله،
به هنر به این معنا، یعنی اول پس میتونیم بگیم نقاشی روی گچ به وجود اومد، خب حالا آهک و اینا هم دیگه جای خودش رو داره، بعد رسید به جایی که نقش برجسته گچی درست کن. اما استفاده از گچ برای ساخت سنمک ها و فیگورین ها و اینها خودش یک تاریخچه‌ای داره که اونم به جای بحث آیا بوده یا نبوده، که حالا میشه گفت کمتر هستش که مثلا از ابعاد کوچیک استفاده شده باشه به این شکل. به هر صورت شما که برین توی فضای مجازی میبینید همش مصر و مثلا اینا هست، کسی نمیاد بگه که ایران مثلا 8000 سال پیش اندود گچ رو دیوار استفاده
میشده.
بله. بله. خب چون در واقع شما یک توجه ویژه دادید، امروز اصلا درباره فردا درباره همین موضوع دقیقا صحبت.
بله در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما مجدی. تا فردا. خدا حافظ. ما مسجد دو ایوانی که ایوانهایش روبروی هم قرار ندارد. پرسش امروز ما از شما شنوندگان خوب برنامه سرزمین من است. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. ۰۹۱۶۵۹ گفتن مسجد جامع ساوه. دوست دیگری ۰۹۱۳۹۶۴۱ گفتن مسجدی در ساوه مربوط میشه به دوران سلجوق. خانم فاطمه عسکری از عراق، خانم پورمند از سیرجان، خانم سپیده براتی گفتن مسجد نصیرالملک در شیراز. خب حدود دو سه دقیقه دیگر هم فرصت دارید که پاسخ بدید به پرسش امروز و سپاسگزارم که همراهی میکنید با برنامه خودتون. اما بریم به سراغ بخش دیگر، اون هم امروز در تاریخ سرزمین من. همراه بشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بعد از یک هفته‌ای که صدای شما رو نشنیدیم، مشتاقیم که بشنویم روایت شما رو از وقایع تاریخی روز هشتم شهریور.
خیلی من خوشحالم باز در کنار شما و هم صحبت با شما
هستم. برای ما متشکرم.
بزرگوارید. خدمتتون عرض کنم که مناسبت اول مربوط است به سال 1281 که در گذشت آیت الله میرزا حسین نوری هستش. ایشون معروف بودن به محدث نوری و همچنین فقیه نوری، متولد روستای یالو نور مازندران. چون تحصیلاتشون رو در تهران، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا گذروندن و در واقع این خودش وسعت دانش ایشون رو نشون میده که به ویژه در علم حدیث ایشون بسیار برجسته بودن و همطور که ازم معروف بودن به محدث نوری و شاگرد میرزا حسن شیرازی بودن. و خب ایشون وقتی به در واقع عتبات اومدن دیگه تا آخر عمرشون در نجف موندن و از احیاگران پیاده روی اربعین بودن و چون برادر همسر شیخ فضل الله نوری هم بودن که شاگردان بسیاری از جمله شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه و میرزا جواد ملکی از شاگردان ایشون بودن و مهمترین اثر ایشون مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل هستش که بیشتر به عنوان مستدرک شناخته میشه این کتاب و در 18 جلد هستش. و همچنین کتاب های دیگه ایشون دارن مثل لولو و المرجان، کلمت طیبه، نجم الصابر. و ایشون در سفری که به کربلا داشتن هنگام بازگشت بیمار شدن و بعد از اون در نجف اشرف از دنیا رفتن و در این شهر به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1288 که در گذشت ام خاقان، دختر میرزا طیخان امیرکبیر، همسر مظفرالدین شاه قاجار و مادر محمد علی شاه هستش. ایشون دختر میرزا طهی‌خان امیرکبیر و عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه بود که در سال 1265 به دنیا اومد، نامش تاج الملوک بود. بعد از اینکه مادرش عزت الدوله پس از قتل امیرکبیر به اجبار ناصرالدین شاه مجبور شد ازدواج بکنه، تحت سرپرستی مهدولیا مادر بزرگ مادریش قرار گرفت و به خواست مادر بزرگش هم بود که در واقع به ازدواج مظفرالدین شاه به سرداریش در اومد، با وجود اینکه 6 سال بزرگتر از مظفرالدین شاه بود و نخستین همسر عقدی مظفرالدین شاه بود. و نکته جالب اینجاست که مادر مظفرالدین شاه مخالفی که اون موقع بهش میگفتن مظفرالدین مرزا چون هنوز به شاهی نرسیده بود و ولیعهد بود، مخالف این ازدواج بود. اما خب بعد از اینکه محمد علی میرزا به دنیا اومد و به نوعی دیگه ولیم پسر از زن نخستین زن عقدی به ولایت تحتی انتخاب میشد، دیگه مخالفتش رو کنار گذاشت. اما این مخالفت همچنان پا بر جا بود و بعد از مرگ مهدولیا که در واقع پشتیبان این ازدواج بود، اختلافاتی که از همون ابتدا وجود داشت موجب شد که این در واقع ام خاقان جدا بشه از مظفرالدین شاه. و نکته اینجاست که ایشون دوبار هم ازدواج کرد بعد از مظفرالدین شاه، که ازدواجش با معتمدالسلطنه بود و ازدواج دیگرش با میرزا علی خان نصیر السلطنه. و این نکته هم خدمت پرسم که بعد از تولد محمد علی میرزا بود که به لقب ام خاقان خوانده می شد و در دوره مشروطه روزنامه های مثل روزنامه مساوات به او حمله می کردن و نسبت های بد پیش می دادن که به نظر می رسه بخشی از این ملکوک ساختن و نسبت های ناروا که به او داده می شد به خاطر در واقع این بود که به عنوان کسی که در واقع همسر ولیعهد بوده که شاه آینده می شده، ایشون از او جدا می شود و ازدواج می کنه. در نگاه اون زمان یک زن درباری نبایستی چنین کاری میکرد. بر روی ایشون در دوره در واقع سلطنت پسرش محمد علی شاه گویا از مخالفان مشروطه خواهان بوده و یک بخشی از در واقع ملکوک ساختنش توسط کسانی مثل مساوات بر اساس همین مخالفتش بوده. و بعد از اینکه خب پسرش محمد علی شاه از سلطنت برکنار شد و نوش به عنوان احمد شاه بر تخت سلطنت نشست، او در مدتی هم در کنار نوه خودش بود تا اینکه در سال 1288 تصمیم گرفت به اهتباط عالیات بره و بعد از اون به سمت در واقع بره پیش فرزندش محمد شاه که در حالت تبعید به سمت بود، که در میانه راه بر اثر بیماری در چند روزی در سال 1288 در قصر شیرین از دنیا رفت.
پس از زنانیه که بسیار در واقع وقایع تاریخی پیرامونش زیاده و من گاهی فکر میکنم که چقدر ما اگر بخوایم مثلا در سینمامون به چهرهایی بپردازیم چقدر از این چهرها در تاریخمون زیاد داریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، در واقع به تصویری که راجع به اینها هم وجود داره بایستی در واقع بازخوانی بشه، چون در اون زمان ما بایستی انگیزه های کسانی که به او حمله میکردن و همچنین از لحاظ روانشناختی هم چنین فرد قابل مطالعه و بررسی هست، کسی که پدرش رو از در کودکی از دنیا میده از دست میده و بعد مادرش به اجبار مجبور میشه به خانه فردی بره که فرزند یکی از کسانی هستش که در قتل پدرش دست داشت، یعنی فرزند میرزا خان نوری و همچنین مادر بزرگش که در قتل پدرش نقش داشته. از این لحاظ در واقع مورد جالبی هست از لحاظ روانشناسی.
درست. آیه سهانی، برای مدیریت زمان خدمتتون عرض میکنم حدود یک دقیقه و 30 ثانیه ما فرصت.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1331 که در گذشت شیخ محمد حسین زاهد هستش. ایشون در واقع به شغل نفت فروشی اشتغال داشت و حتی به محمد حسین نفتی معروف بود که ایشون میمد در مسجد جامع تهران در درس آقا سید علی مفسر شرکت میکرد، بعد از اون دچار تحول روحی شد و شغل نفت فروشی رو کنار گذاشت و به عنوان زاهد رو میشناختن، تحصیلاتش رو ادامه داد تا اونجایی که خودش مدرس شد و کسانی مثل آیت الله سید محسن خرازی که از در واقع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست و آیه احمد مجتهدی و آیت الله عبدالکریم حقشناس از شاگردان ایشون بودن و همونطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1301 از دنیا رفتن. مناسبت تاریخ آخر هم مربوط هست به سال 1369 که در گذشت آیت الله سید محمد صادق لواسانی هست که ایشون در نجف متولد شدن و از شاگردان آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودن و همدرس و هم مباحثه و همچنین هم حجره امام خمینی در اون که در اون زمان به حاج آقا روح الله خمینی معروف بود و به زمانی هم که به تهران رفت ارتباطش با امام همچنان برقرار بود و زمانی که امام به مرجعیت رسید ایشون وکیل تام الاختیار امام خمینی در تهران شدن و به خاطر ارتباطاتی که با امام داشتن چندین بار دستگیر و حتی در سال 1353 تبعید به هشپر تالش شدن.
متشکرم از شما اصفهانی، تا فردا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا. خب در دقایق پایانی برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم. یک بار دیگه هم به طور ویژه به همه شما دوستان شنونده هفته وحدت رو تبریک میگم.
این بزرگوار را خدای متعال در ظرفی تربیت کرد و به وجود آورد که بتواند شخصیت روحی و اخلاقی او را با ظرفیتی پرورش بدهد که این بار عظیم امانت را قادر باشد بر دوش حمل کند. پدر اون بزرگوار یا قبل از ولادتش بنابر روایتی یا چند ماه بعد از ولادتش بنابر روایت دیگری از دنیا می رود. این کودک عزیز چراغ خانواده را سپردن به یک زن اصیل نجیبی به نام حلیمه. بعد از 6 سال که از لحاظ جسمی و روحی این کودک یک پرورش بسیار ممتازی پیدا کرده بود، جسمن قوی، زیبا، چالاک، کارآمد، از لحاظ روحی متین، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار، با دید باز که لازمه زندگی در همان شرایط است، برگردونده شد به مادر، به خانواده. مادر این کودک را برداشت برای اینکه قبر جناب عبدالله را بروند زیارت کنند. این بچه رو با خود برد به یثرب، مدینه بعدی، که قبر عبدالله در یثرب است. رفتن اونجا در محله از محله های یثرب، در برگشتن میان راه در محلی به نام ابوا مادر هم از دنیا رفت. این کودک از پدر و مادر هر دو یتیم شد. ظرفیت روحی این کودک که در آینده باید دنیایی را در ظرفیت وجودی خود و اخلاقی خود تربیت کند و پیش ببرد، به این ترتیب روز به روز افزایش پیدا می کند. هشت ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. دم مرگ عبدالمطلب از ابی طالب، پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش، پیمان گرفت. در روایت داره که بیعت گرفت که این کودک رو به تو میسپارم، باید مثل من از او حمایت کنی. و ابو طالب قبول کرد، او رو به خانه خودش برد، مثل جان گرامی او را مورد پذیرایی قرار داد. به انتخاب خود او در همان دوران کودکی با جناب ابی طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهای تجارت تکرار شد تا به دوره جوانی و دوره ازدواج با جناب خدیجه رسید و تا رسید به دوران 40 سالگی که دوران پیامبری است.
خب در ثانیه‌های پایانی برنامه سرزمین من پرسش رو یک بار دیگه مطرح کنم و پاسخ صحیح رو از زبان آقای مؤمنی بشنویم. مسجدی دو ایوانی که ایوانهایش روبروی هم قرار ندارند.
بله، مسجد دوره سلجوقی است، مسجد جامع سابق، که در واقع این ایوانها نه فقط اینکه در ضلع روبرو نیست، بله، بلکه در ضلع‌های کنارش، چون مثلا ممکنه که در دو ضلع روبرو باشه یا مثلا روبرو هم نباشن، اما این در ضلع جنوبی و غربی مسجد دو ایوان واقع شد.
ممنونم از توضیحاتتون. به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد آقای مصیب عبدی از اسلام آباد غرب که ویژه بهتون تبریک میگیم. دیگه فرصت نداریم، باید خدا.
بله، خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دسته چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کشک دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست. دوماس، دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس، سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500 میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیار،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102. موسیقی.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ و با درود به شما هموطنان ارجمند، از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شماییم.